بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در معونت الظالم بود و اعانت الظالم. در ادله به حکم عقل و آیه شریفه و قاعده اعانه بر اثم استشهاد و استدلال شده بود و مهمتر از همه مجموعه ای از 40-50 حدیث و خبری که در این موضوع وارد شده بود که اینها را ملاحظه کردید. ما اون چه نکته مهمی که به نظر می آمد و دیروز عرض کردیم که یک مقداری متفاوت با نظر شیخ و من تبع هست، این بود که بعضی از این روایات اعانه بر ظلم است. اون هیچ، اون طبق قاعده است و تعدادی، البته تعداد زیادی نیست، ولی تعدادی از روایات که بینش معتبر و غیر معتبر وجود داره مشعر و مفید به این است که اعانه به ظالم در همون عمل ظلم او ممنوع و محرم است. این یک دسته بود که این اگر کسی قواعد کلی و قاعده اعانه بر اثم را قبول داشت و داشته باشد، این هم مصداقی از اونه. قبولم نداشته باشه، در بحث ظلم این قاعده مورد قبوله، حتی اونهایی که اون کلیت رو نمیپذیرن. اما عمده روایات در اینجا که بین اونها اطلاقات بلکه تصریحاتی وجود دارد که اعانه ظالم حتی در امور محلل و مباح و در زندگی عادی و روزمره یا در کارهای خیر او حتی اون هم را منع میکنه. این گروه دوم که خودش چند نوع هست، ولی اون امر کلی که راجع به این نوع گروه دوم میشود گفت اینه که مجموعی از روایات هست که منع میکنه از کمک به ظالم حتی در امور خیر یا در امور مباحه و محلله. اینجور ما تقسیم میکردیم و میگفتیم که نکته اساسی این بود که این قسم دوم برخلاف اون طایفه اول از لحاظ مفهوم ظالم شمول نداره. اون طایفه اول ظالم، در ظلم ظالم نباید شما مشارکت بکنید و معاونت داشته باشید، ولی حالا این ظالمی که یک بار در جایی ظلمی داره از دستش صادر میشه، اینجور نیست که آدمی باشه که دائم داره ظلم میکنه، نه، اتفاقی در یه جایی داره به کسی ظلم میکنه، میگه همونجا شما کمکش نکن. اما طایفه دوم اینجور نیست که مطلق ظالم را بگیره. نوع کمک مطلقه، ولی مطلق ظالم نیست، بلکه ظلمی است که به صورت یک دستگاه حکومتی در آمده و در برابر جریان حقی است که باید حاکمیت داشته باشه. دستگاه ظلم و جوری که جایگزین اون دستگاه حاکمیت حق شده، این مقصوده و لااقل قدر متیقنش اینه، منصرف به اینه، مقصود اینه و با اون 3-4 بیانی که دیروز عرض کردیم مقصود از طایفه دوم اینه. خب تا اینجا و گفتیم که اگر این دومی رو گرفتیم دیگه لازم نیست که ما بیاییم بگیم که یک سیره قطعیهی وجود داره که آقا کارهای محلل و یا جایز و یا راجحی که یه ظالمی داره انجام میده این مانعی نداره کمکش کرد. کسی که حالا یه جایی ظلمی میکنه ولی آمده یه جایی کار خوبی داره میکنه، بگیم تو اونجام کمکش نکن، یا تو زندگی عادی روزمرهش هم بگیم کمکش نکن. این سیره قطعیه وجود داره، ولی این سیره قطعیه که سیره هست دیگه، دلیل لبیه. این سیره قطعیه در مطلق ظالم بله همینطوره، اما در جایی که دستگاه حکومت و ظلم باشه که مقابل حق ایستاده، نه، واقعا این سیره قطعیه ارتکاز روشنی که بگیم که نه، نمیشود بگیم هیچ همکاری باش نشه. چرا؟ بگیم حکم اولی اینه که هیچ همکاری باش نشه، برای اینکه اصلا نباید این حکومت روی از کار باشه. نوعی دستور فقهی سیاسی اجتماعی است به عنوان مبارزه منفی، که مبارزه منفی تو همه امور میگیره دیگه، یعنی نوعی محاصره قرار دادن اوه، میگه کسی رو در دستگاهی رو در محاصره و عرض شود که قرار بگیره و با مبارزه منفی بخواد اسقاط بشه، چون اصلا اصلش نباید باشه، با این شکل میخواد اسقاطش کنه. هر جا که اینا این پس اینه، هر جا که ضرورت حرج مشکله طبعا اون عناوین ثانوی میاد حکم تغییر میده و مصداق این جایی هم که عنوان ثانوی بوده تغییر داده الا ماشاءالله بوده، در طول تاریخ ائمه همیشه عناوین ثانویه بوده، ولی این معناش نیست که ما این حکم بگیم نیست، حکم هست مطابق عناوین ثانویه هم وجود داره، اونو امروز صحبت میکنیم، یعنی کشورهایی که اصلا مشرکند اصلا چه نیستن اونو صحبت میکنیم همین امروز انشاءالله اونو. ما میگیم این حاکمه بر اوناست، این ادله حکومت داره، یعنی چرا لسان حکومت داره، یعنی مفروض اینه که، یعنی فرض اولیه اینه، با فرض اینکه آنه مسجد خوبه میگه لا تو این هم علا مسجده، این خاصه به اون خاصه و ناظر به اونه که با فرض اینکه اینجا کار خوبیه میگه این کارو نکن. نه اون روایت صفوان این که آدم به کسی کمک بکنه حج بره، این به طور خاص داره میگه که نه اینجا این برای اینا این کارو نکن، همه جایزه اما اینها جایز نیست، خاصه دیگه، موضوعش به عبارت دیگه این ادله دیگه، حالا حاکم یا تخصیص، نه خاصه، یا خاصه، بعضیش خاصه بعضیش هم حالت حکومت داره. ببینید اونایی که میگه مسلمان ها با کمک به مؤمنین، ولی این داره میگه این جمعی که آمدن خلافت را و حکومت را غصب کردن، میگه اینا دیگه نلات و اینها. اول باید ما ملاحظه نسبت در وقتی که میخوایم بین ادله ملاحظه نسبت بکنیم، ملاحظه نسبت در موضوع بر حکم مقدمه، موضوع اینها خاص نسبت به اون ادله که میگه کمک به دیگران بکن، نه همه اینا نه این تو موضوع داره باید بینیم، این موضوع ادله که میگه که آقا کمک به مسلمان ها بکنیم، درسته؟ تعاونوا علی البر و التقوا، به کی کمک بکنید؟ به مسلمان ها دیگه، درسته؟ یا مطلق مردم یا مسلمان. این میاد میگه این دسته نه، لا تعاونوا، این خاصه. متعلق، ببینید جمع در متعلق و موضوع اینا متقدمه بر حکمه. الان متعلق اون تعاون میگه با کی تعاون بکنید؟ با همه مسلمان ها. این میاد میگه که با این گروه تعاون نکنید، این میشه مقید مخصص. عرض شود که نکته البته درستیه، منم به ذهنم میامد به یه شکلی در ارتکازم بود، من تا مسلم میگرفتم و درستم هست، یعنی سوال خوبیه ولی جوابش بهتره. اینه که این خاصمونه، حالا اگر در یه شکلی هم حالت منوج بشه حکومت اونم قابله، ولی این نیازی به اون نیست، این مقیده مخصصه، میگه آقا با همه مسلمان ها با همه مردم در کارهای خوب معاونت و مشارکت بکنید، اما با اینا نه، این گروهی که حالت سیستم حکومتی داره و جای حق رو گرفته با اینا نه معاونت نکنیم. نه اونا که اراز مشهوری نه چیزی نیست، بیشترم این تکیه ها مال دوره شیخ و اینها به بعده، قبل هم به اینقدر وضوحی هم نداره. صحیح ابو حمزه کدوم؟ با حالا ما اون وقت یک چیز دیگه که میگیم اینجا، اینم دیروز اشاره کردم، حالا ما یک چیز دیگه هم که اینجا داریم که دیروز در تضاعیف کلام بهش اشاره شد، اینه که فرض بگیریم که یک مطلقاتی داریم که داره میگه اینا، مطلق بگیریم که هر با هر ظالمی عرض شود هر نوع اونی جایز نیست. خب یه قسمت هایی که سیره قطعی وجود داره یا ارتکاز قطعی ازش دست برمیداریم، کجا؟ در جایی که در کمک به امور مباح تو متعارف افرادی که مرتکب ظلم میشن، اما دست از این اطلاق در جایی که دیگه این سیره قطعی مقابلش نیست بر نمیداریم. خب میگم اونا اطلاق اینجوری هم داشته باشه، باز با همین شکل حل میشه. این به نظر میاد که مطلب اساسی، البته چون یه مقداری خلاف اون چیزی که شیخ و منتبه فرمودن، خب تأملات زیاد اطرافش رو با تکمیل کرد، ولی به نظر میاد این قابل دفاعه. خب در این روایات با این ترتیبی که گفتیم، حالا این مطلب اساسی ما در اینجا بود. در اینجا عرض شود که ممکن است بعد از این که این تقسیم بندی و تحلیل راجع به روایات پذیرفته شد، یکی دو اشکال ممکنه اینجا متوجه بحث بشه. یک اشکال این است که عرض شود که، یعنی مهمترینش این اشکاله، کسی ممکنه بگه قبول داریم تعداد زیادی از این روایات مربوط به انظمه جائره است، دستگاه‌های حکومتی جائره، اما این حکمی که در اینجا آمده ممکنه کسی بگوید که این حکم ولایی است، نه احکام حکومتی بوده، متناسب با شرایط زمان و مکان در اون عصر. ائمه هدا و مخزن امام صادق که خیلیش هم از امام صادقه می‌فرماد که عرض شود که این کارو نکنید، حکم حکومتی است. ممکنه کسی بگوید این احکامی که در این روایات آمد که عمدتاً ناظره، یعنی بخش عمده‌ای از اینها ناظره به دستگاه‌های ظلم و جور بود و منع می‌کرد هر نوع کمکی هم را، هر نوع ارتباط و تماس و کمکی را منع می‌کرد، اینا ممکنه بگوییم که احکام حکومتی از باب ولایت و حکومتشون دارن اینا می‌فرمان، احکام ولایی و حکومتی است، نه احکام عرض شود که الهی اولی و الهی. و عرض شود که اگر اینطور شد، اون وقتی که این حکم دائمی ثابت نیست، کلا این نمیشه حکم حکومتی و ولایی. شبیه اون که حالا حضرت امام در لازرر فرمودن اینا لازرر حکم سلطانیه، اینم در واقع بگیم این حکم منع ارتباط، حتی بالاتر از تعاون تو این روایات، ارتباط و همکاری، هر نوع ارتباط و همکاری با دستگاه های جائر و ظالم، این یک حکم سلطانی و حکومتی و ولایی است. نظیر این که در مثلا روایاتی آمدن خمس را در یه زمانی مثلا امام تحلیل کرده، داریم مواردی از احکام حکومتی و ولایی، این که پیغمبر فرمود که برید این مسجد را بسوزانی، اینا میشه احکام ولایی و حکومتی. و احکام ولایی و حکومتی که شد دیگه میشه احکام قضایای شخصیه، میشه یعنی مربوطه به اون شرایطه، در اون شرایط امام نه از حیث مبلغ عن الله، بلکه از حیث اینکه حق سلطنت و ولایت داره بر دیگران، میگه در اینجا من اینو صلاح نمیدونم، آقای صفوان چرا این کارو کردی، عزافر چرا این کارو کردی، شما این کارو نکن، این کارو نکن. حکم اولی فقط همون فرض کن اعانه در ظلمه، در همون کار ظلمه، اما اینکه اینجور لا تقتربوا من السلطان، نمیدونم چی اینا، این بستن باب هر گونه ارتباط و مراوده و معاونت، این از جایگاه تشریعی این سخن نمیفرماید، بلکه از جایگاه ولایی و حکومتی داره این نهی ها رو انجام میده. نهی حکومتی و ولایی دست حاکم و ولیه. اون زمان اونجور تشخیص میده، زمان دیگه امام دیگه اینجور شرایط را متفاوت میبینه و همینطور دیگه من له ولایه میتونه واند اون رو تغییر بده، حکم ابدی اونجور نیست. و به شکلی اون وقت اینا دیگه قضایای شخصیه میشه، قضایای حقیقیه نیست که بگیم همیشه یه حکم الهی است که باید همیشه عمل کرد و با عنوان ثانوی بیاد عوض بشه. نه، این امرش به ید ولی امر و حاکم مسلمینه، حاکم به حقه، که میتواند این را همین چنین حکمی را در زمان دیگری هم جعل بکنه. میتواندم نه بگن اینجور حکم ندارن. البته در همین طایفه ای که مربوط به دستگاه های ظلم هست، نه در اون اعانه ظالم در ظلمش، اون ظاهرش اون مانند است. این یک سوال مهمی است که در اینجا ممکنه مطرح بشه. این سوال هم پاسخش این است که نه، اینطور نیست. ظاهرا اینا را نمیشه به عنوان حکم ولایی و حکومتی گره. اولا به خاطر این که اصل در این تشریعات و اخبار و روایات و احکامی که از طریق روایات به ما میرسه، اصل مولویت در این هاست و اصل الهیت این احکامه. ما چند تا اصل را عرض کردیم و در اصول هم به نحوی آمده. اگر جایی شک بکنی حکم مولویه یا ارشادی، اصل مولویت. اگر شک بکنید این نفسیه یا غیریه، اصل نفسیته. اگر یک شک بکنید که این حکم الهی است یا ولایی، اصل اینه که احکام الهیه. یعنی وقتی قرآن داره میفرماد تعاونوا علی البر و التقوی لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، یا امام میفرماد این خمس باید از این اموال خمس گرفت یا اونا رو نباید گرفت، اصل اینه که داره حکم خدا را بیان میکنه. و اما این که بگیم اینجا حضرت داره اعمال ولایت و حکومت میکنه، این قرینه میخواد. این قاعده کلیش اینه که اصل الهیت حکم در مقابل ولایت، کما اینکه اصل اینه که حکم به عنوان اولی است نه به عنوان ثانوی. ممکنه وقتی کسی بیاد بگه که اینجاها به یه شکلی عنوان ثانوی بوده که اینجور محدودیت هایی رو قرار دادن، اونم اصل اینه که حکم به عنوان اولی است نه ثانوی. ولذا این دو سه تا اصل خیلی مهمه. اون مثل اصالت نفسیه و عینیت و تعیین اونها تو اصول آمده، ولی اصالت المولویه یک، دو اصالت الاولیه، یعنی اینکه حکم الهی اولیه یا ثانوی، اصل اینه که حکم اولی است. سه اصالت الالهیه مقابل ولاییه. سه تا اصل که در اصول حالا خیلیاش بحث شده، اینا رو بحث نکردن. ما البته چند بار راجع به اینها سخن گفتیم و جای بحث زیادی هم داره. البته هر سه تا این اصل از اصول بنیادی اجتهاد ماست که بعضیش هم تو این بعضی از شبهات و کارهای جدید محل خدشه قرار گرفته. اصل اینه که احکام که در شرع و روایات و آیات اومده حکم مولوی است، ارشادی نیست. حتی در معاملات در همه جاها، که حالا تو بعضی از این چیزای روشنفکری گفته میشه نه در معاملات اینا ارشادیه مثلا، نه این درست نیست. اصل مولویت احکام است نه ارشادی بودن. دو، اصل بین اولی و ثانوی اینه که حکم اولی رو داره میگه نه احکام ثانوی. سه، این قاعده‌ای که با اینجا ربط داره اینه که اگر نمیدانیم این حکم عنوان الهی است، به عنوان حکم شرعی الهی ابدی داره بیان میشه، یا اینکه نه یک اختیار حکومتی رو داره اعمال میکنه، بیان از اون اعمال ولایت و حکومتشه، باز اینجا اصل الهیت و حکم است نه ولاییت. این سه تا اصله که این اصل سوم در اینجا جاریه. علاوه بر این که نه تنها اینجا قرائنی وجود نداره برای اینکه این ولایی باشه، بلکه وقتی به مفاد این روایات کسی مراجعه بکنه به خوبی حس میکنه که اینا داره حکم شرعی ثابت الهی اشاره میکنه. اینکه یونادا اصلا کار به این نداره که حالا اینا چطور اونا چطور. یونادا یوم القیامه عین اعوان الظلمه، این معلومه که یه چیز قاعده ثابت اصلیه با قطع نظر از این که الان ولی و حاکم و امام بیاد چیزی بفرماید هست. این یوناد و این عوان و ظلمه من لاق لهم نمیدونم دواتن او مد لهم مدتن، مثلا نمیدونم چی، اینا همه معلومه. داره میگه که این قاعده الهی است و این ضابطه الهی است. بیان اینها هیچ جایی هیچ نشانی شاهدی بر این که چی نیست. مثلا تو اخبار تحلیل، تحلیل خمس که بحث مهمی هم هست، اونجا یه شواهدی داره، میگه که به اونها بگو که من خمس رو از شما برداشتم. تو احکام ولایی باید بیاد بگه که من اینجوری تشخیص دادم، من اینجوری میگم، یا این مدت عیبی نداره، مثلا اینجور چیزهایی. اینجا اصلا این نیست، میگه قاعده اینه، این کارها، این عذابها برش مترتب میشه، این مشکلات دنبالش میاد، امثال اینها. ولذا این که اینها حمله بر یک احکام ولایی و حکومتی بشه، این هم بعیده. نه قرینه نیست، اونش اعمال ولایته که حالا میگه اینجا به عنوان ثانوی و ولایی نه مانعی نداره برو، برای اینکه گرفتاری اینا رو رفع کنی به عنوان ثانوی و ولایی. اون طرف الان قرائنی داره دا، میگه من اجازه دادم. هر شاید که بعد دیشب همین تو جلسه شورای انقلاب بود، میگفت که یک از آقایینی که با مقام معظم رهبری همون بعد از انقلاب ارتباط داشتن، میگفت که ما این ساواکیان ها داشتن تصفیه میشدن، بعد یه ساواکی آمد و اینو دستگیر کردیم و آمد اونجا و یه دستخطی از مقام معظم رهبری داد که من اصلا با دستور ایشون رفتم تو ساواک. خب آدمی هم بود که یک موقعیت مثلا نسبی نه خیلی بالا داشت و خیلی تعجب کردیم و گفت که من رفتم خدمتشون زمان ریاست جمهوریشون بوده. گفتم فلانی میشناسی؟ گفت آره. گفت این ساواکیه. گفتم اینا. گفتم که چیه این گرفتیمش و حالا چه داره؟ گفته که مثلا از شما چه داشتم و دستخطی هم داره. شما فرمودن که بله نه همینجوری هستم من، با من هماهنگ بوده رفتم اونجا. این روی عنوان ثانویه، روی نیازیه که بده. معلومه که تو ساواک رفتن که دیگه از بیانات محرماته، ولی خب با هماهنگی رفته بوده. این اعمال ولایت عنوان ثانویه با حکومته، ولی اصلش اینیست که اینجوره. عرض شد که دیگه حالا حکمه، حالا اینا دنبالش عرض میکنیم. حالا این اصل قصه ما در این روایات و اخبار شد که یک بنای متفاوتی شد. حاصل عرض ما این میشه که اعانه در ظلم به ظالم، این قاعده مطلقه. این آقا و اون آقا و دستگاه و باند و فرد و ظالم یه بار و ظالم دو بار رو نمیدونم اینا نداره. تو کار ظلم نمیشه به کسی کمک کرد، این قاعده است، قاعده اولاست. قاعده دوم این است که به دستگاه ظلم و ستم هیچ نوع کمکی نمی‌شود کرد و هیچ ارتباطی نباست داشت، حتی در کار خیرشون. حکمم حکم اولی است. این دو تا قاعده از این اخبار و روایات بعید نیست که بگیم استفاده میشه. و این حکم دومم، دو تا حکم شد دیگه، این حکم دومم حکم الهی اولی و شرعی است. این حاصل مجموعه این بحث های ما این شد. حالا ما بر اساس این پایه و بنیادی که ریختیم وارد یک سلسله فروع و تزیلات و تفسره هایی در این بحث میشیم. یک، نه دیگه. حالا ببینید ما چون مجموعه را داریم میبینیم بله، حالا میخوام بگیم تو اون طرف عین عوان و ظلمه نمیدونم، همونجا هم آخرش معلل میکنه به یه چیزهای خیلی کلی دیگه. عرض شود که این فروع را، اولین فرعی که در اینجا هست این است که این دستگاه های ظلمی که اینجا گفته میشه چه دامنه ای از نظر نوع و همینطور زمان داره؟ آیا این اختصاص داره به دستگاه‌های ظلمی که در جامعه اسلامی مقابل حاکم حق و حاکمان حق برپا میشه، یا اینکه مطلق دستگاه‌های ظلم که نظام‌های شرک و کفر هم باشه اون هم مشمول اینه؟ این یک سوال خیلی مهمیه که اینجا وجود داره، چون دستگاه‌های ظالم و ستمی که گفته میشه، میدونید اگر همانو ظلم‌های متعارف هم نکنه، همین که حکومتی مشروع نیست، تصرفاتش تو همه چیز میشه ظلم، خلافه، خود مالیات بگیره خلافه، این ظلمه، چون حق سلطنت بر گرفتن این مال رو نداره، میشه ظلم. ولی از این ظلمی که اینجا میگیم این روشنه، ده قبلا هم گفتیم ظلم به اون معنای خیلی خاصش که تو اذهان ما میاد نیست، همین که کسی دستگاهش مشروع نیست، هر تصرفی که داره میکنه در اموال و عرصبت که امورش و شؤون اجتماعی تصرف نابروا و ناسعیه و تصرف غاصبانه است و ظلمه. خب این یه وقتی است که این دستگاه دستگاهی است تو کشور اسلامی، در درون در واقع جامعه اسلامیه، یک جریان حق مشروعیت و حکومت مثلا به این جریانه، حالا در زمان معصوم و ائمه معصومینه و کسانی مقابل اون مثل بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس و اینها که حالا این سه دستگاهی که در طول دوره حضور چی بودن، متکفل امور اجتماعی مسلمان ها شدن و همشون هم غاصب و جائر و ظالم بودن. این اختصاص به اینها داره یا در همون زمان ائمه طاهرین دستگاه های دیگری بودن که در خارج از دارالاسلام بودن، در مناطق کفر و شرک بودن، حکومتی که در چین بوده، در کجا بوده، در کجا بوده، اینا که این حکومت هایی که در غیر از دارالاسلام بودن، در دارالحرب بودن یا کفار معاهد بودن، این آیا شامل اونها میشود یا نمیشود؟ خب ابتدا ممکنه کسی بگه که خب اینا اطلاق داره دیگه، زلمه است و هر دستگاهی که مستند و منصوب مشروع نباشه که اونها هم نیستن، بنابراین میشون مشمول این ادله و این اونام را میگیره. اما اینجا ممکنه کسی بگوید که ادله از اونها انصراف داره و ادله این یه حکم شرعی اجتماعی سیاسی اسلام تو درون جامعه اسلامی، یعنی بعد از اینکه مفروض گرفته که این جامعه اسلامیه و باید در این مسیر حکومتی و ولایی حرکت بکنه، عرض شود که اگر کسانی آمدن این حق را غصب کردند و خلافت را بردند و به ظلم و ستم متکفل شدند، این میگه نه، خوب همه بایستید که این پیش نره. اما تو خارج از دارالاسلام اون یه قوانین دیگه ای داره، یا حالت دارالحرب است با جنگ کرد که طبق قاعده خودش، یا این است که عرض شود معاهدن یا ذمی هن، مثلا اینجور چیزه. حالا ذمی که باشه که بحثی نیست، چون تو درون جامعه اسلامی قوانین حکومت اسلامی رو قبول میکنه. نه، اون جاهایی که بیرون از خیمه اسلامن و قلم روی نفوذ اسلامن، اون از این ادله بیرونه، برای اینکه در اونجا اصلا یه قوانین و قواعد دیگری که همون یا حرب یا معاهده است حاکمه، چون غیر مسلمان در قلم روی حکومت اسلامی میشه ذمه، باید بیاد شرایط ذمه رو بپذیره. در خارج قلم روی حکومت اسلامی یا حرب یا معاهده است. اون وقت اگر حرب باشه که خب اصلا حرب دیگه، اصلا کفار حربی هند و اون داستان خودشو داره، اما اگر حرب هم نباشه، حالت معاهده باشه که پذیرفته شده که اینا روال خودشون ادامه بدن طبق همون توافقهایی که در معاهده میاد، و با این بیان در حقیقت یا میگیم که اصلا یه ادله که این خیلی از اینا که میگه هاولا و چی اونها که اینا منصرفه به همون حکومت هایی است که تو قلمرو جامعه اسلامی بودن، اوناش هم که میگن این اعوان و ظلمه و امثال اینها، بعید نیست که بگیم منصرفه اصلا کلا از غیر مسلمان ها و ظهورش در همین جریاناتی است که به غاصبانه حکومت را در جامعه اسلامی به دست گرفته. این مربوط به اینا. علاوه بر این که در خارج از قلم روی نفوذ اسلام یا عرض شود که کفار حربی هن یا معاهد هن. اگر معاهد باشن پیمانی وجود داشته باشه که خب طبق اون پیمان دیگه این حکومت یه نوعی مشروعیت داره. الانم بعضی اینجور میگن، الان من نظر قاطعی عرض نمی کنم، میگن کسی که همین حکومت های اسلامی وقتی که این کنوانسیون ها و پیمان ها و نمیدونم ضوابط کلی بین المللی رو وقتی که رفته امضا کرده و قبول کرده، این معناش اینه که اونا رو به رسمیت میشناسه، معاهد میشن اونا، این جور چیزی ادعا میشه. و عرض شد که اگر هم حربی باشه که خب دیگه اصلا ارزش و اعتباری نداره اگر حکومت حربی باشه. بله شما حالا اون بحث بعدی، حالا ما الان فعلا هم داریم تو زمان امام بحث میکنیم. این حالا فرض کن زمان حضور ائمه طاهرین باشه، آیا فقط همون قلمروی نفوذ اسلام و دارالاسلام را داره میگه، یا اینکه نه حکومت هایی که خارج از قلمرو اسلام هم اونم را میگیره؟ ما عرضمون اینه که این ادله منصرف به همون دارالاسلامه، و بلکه این یکی بیان انصرافه، بلکه ممکنه بگیم مثلا در خارج چی اصلا موضوع نداره، به خاطر اینکه یا معاهدن یا حربیان. اگه معاهد باشن که دیگه یه جوری ما پذیرفتیم مشروعیتشو، باز خارج میشه از اینها. اگر هم حربی باشن که اون چیز حربی اصلا هیچ چیزی نداره و عرض شود که حالا یا بله خارج تعهد یا درسته یا همون یا خود حربی که بی بله که بله 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 ممکنه اونا رو اون وقت بگیم شامل میشه، ممکنه بگیم اونا رو شامل میشه. بله ما در این یه تردیدی داریم. اگر حکومت هایی باشن که معاهدن توی یک پیمان معاهده با جامعه اسلامی، الان اینا میگن اینجور، اونا میگن اونجور، مثلا حالا ممکنه این کنوانسیون ها یه نوع معاهده باشه، اون وقت دیگه نه. اما اگر معاهد نباشن ممکنه که بگیم اونا مشمول حکم هستن. ما در این حال یه تردیدی داریم که ممکنه بگیم این ادله کلن منصرفه به یک بحث داخلی در جهان اسلامه، کار به اون روابط بین المللی و خارجی و بیرونی نداره، داخلیه. چی؟ ادله توحید در حاکمیت هم چی؟ بله مشروعیت نداره، درسته. منطقه اگر ادعای مهم ما در اینجا اینه که این ادله منصرفه به یک حکم اجتماعی سیاسی درون جامعه اسلام. بله چرا، اون که بله مشروعیت برگرده به خدا، خدا برگرده، بله درسته. منطقه وقتی که معاهد میشه یه جوری گویا این ولی امر و حاکم اسلامی یه جوری این رو پذیرفته تو این معاهده، دیگه عنوان ثانوی نیست، ولی خود وجود معاهده اونا رو از این بحث بیرون میبره. یعنی در واقع این ادله، این روایات ظلم و اونها که اینجا میگه، یعنی حکومتی که پذیرفته نشده از نایه ولی امر، اون حالا ولو محدود موقت پذیرفته شده، اینجوری شاد باشه. و ممکن بنابراین بله
بگیم
بله حالا ادعاست دیگه، بله من خودم با تردید دارم عبور میکنم دیگه، خیلی برام چی نداره. ببینید بنابراین اینجا سه تا وجه شد حاصل کلام در این بحث، سه وجه شد. یک اینکه بگیم این حکم، این حکمی که در اینجا هست اطلاق داره دستگاه های غیر مشروع که مشروعیتشون به خدا و ولایت متصل نشده، مشمول این هستن. این بنابراین که بگیم ادله مطلقه و همه رو میگیره و حتی معاهد هم ممکنه بگیم بگیره. این یک. دو اینه که نه، همین اطلاق باشه ولی معاهد رو نگیره، که این یه خورده عقربه، چون معاهد یه نوعی مشروعیتش پذیرفته شده در یه کادری و چارچوبی، مادامی که تو اون کادر و چارچوب و توافق نامه باشه یه جوری ما اون رو پذیرفتیم، بگیم این ادله اون رو نمیگیره. عرض شود که این مثلا ازهره. احتمال سوم اینه که بگیم اصلا ادله کلن از غیر جامعه اسلامی منصرفه. این بیشتر یه سازوکاره برای اینه که تو درون مسلمان ها آدم های جائر و جریان های ستمکار خلافت و زعامت و امامت را به عهده نگیرن، بیشتر مال داخلینه. اما با بیرون قلمروی اسلام این یه سازوکارهای دیگه ای داره. این یک تدبیر سیاسی، یه حکم سیاسی اولی اسلامه برای اینکه در درون دارالاسلام حکومت‌های غاصب شکل نگیره. اما اینکه بیرون جهان اسلام چیه، اون داستان خودش اون احکام دیگه‌ای داره. بعید نمی‌دونیم ما این انصراف را که این وجه سوم بشه. حالا اگرم این انصراف کلی نباشه میشه همون نظر دوم که معاهد از این خارجه. نه، معاهده ما همه حاکم حق را داریم میگیم. حاکم حق یعنی کسی که مشروعیتش پذیرفته شده، امامه یا نائب او. این از این مسئله. بله؟ نه، اولویت نیست. یعنی وقتی میگه تو درون جامعه اسلامی، پس بیرونش حتما اینجوره، معلوم نیست این اولویت باشه. میدونم، بله متوجه. پس غیر مسلمان به طریق اولا اینجور نیست. یه سازوکاریه، آدم خیلی احتمال این قویه تو ذهن. وقتی که جامعه اسلامی شکل گرفت میگه که یک جریان غاصب نباید بیاد، همه باید جمع بشن برای اینکه این زمین بخوره. اما حالا بیرون جامعه اسلامی کفار و اینا چی؟ اون دیگه قوانین حرب و جنگ و معاهده و یه سازوکارهای دیگری داره. خیلی به ذهن آدم قوی میاد که این ادله منصرفه به یه سازوکار درونی در قلمرو نفوذ اسلام. ها اولا و این و اون و زلم، نه همه نازم اینه که با فرض این که اینا مسلمان هم میخواد اینا محدود بشه که نیان رو کار. شو میدونه باره اگره دیگه. نه، من میخوام بگم یه نکتهی میگم که اولویت دیگه، اولویت با دادم یقین داشته باشه، اطمینان داشته باشه دیگه. من میگم ممکنه یه احکامی را تو درون جامعه اسلامی بذاره به سازوکارهایی برای اینکه این حکومت سالم بمونه، اما بیرون میگه که حالا من کار با اون ندارم، اون همون قانون حرب است و معاهده و قوانین دیگه داره. نمیتونه آدم اولویت رو مطمئن بشه. ولی این سه احتمال لا یبعد این احتمال سوم، کلا بگیم این مربوط به درون دارالاسلامه. حالا بحث بعدی هم داره که حالا ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.